از جهت کباهش دانستیم که ابتدای هر حس و حرکت است و حد اون را از جهت تعلیم فرموده ان نفسو کمال اول لجسم طبیعی عالی تی حیات بالقوه. برخی به جای کمال کلمه تمام آورده ام و کمال یا تمام را اضافه به جسم طبیعی کردم، یعنی انها کمال و جسم یا تمام و جسم عالی دی حیات بالقوه، یعنی نفس کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. این تعریف در مورد نفس از نمط سوم اشارات جناب شیخ الرئیس. تا حال در مورد نفس و تجرد نفس ناطقه بحثای فراوانی رو داشتیم، اما این الان تعریف فلسفی نفس که این تعریف هم شامل نفس نباتیه و هم شامل نفس حیوانیه و هم نفس انسانی رو شامل میشه، که نفس کمال اول برای جسم طبیعی رو از او تعبیر به نفس میکنه، چون اجسام رو اگر اجسام دارای آلات و قوا و محل قوا باشند، از این اجسام تعبیر به جسم عالی می کنند اصطلاح فلسفی، و اگر اجسام دارای آلات و محل قوا نباشند از اونها تعبیر به جسم عالی نمی کنند. ولذا جمادات اینها را تعبیر به جسم عالی نمی کنند، میگن اجسام. در تعریف تقسیم کلی جسم به این معنایی که الان مد نظر است تعبیر می شد که جسم یا عالی است جسم طبیعی و یا عالی نیست. جسمی که عالی باشه معلوم است که آمادگی برای پذیرش حیات رو داره، که میتواند حیات رو بپذیرد. اما اگر جسم عالی نباشه پذیرش حیات در اون میسر نیست. حالا میاییم راجع به هم نباتات مثال میزنیم و هم جسم حیوانات و هم جسم انسان. حالا یه درخت را میبینید که دارای آلاتیه، که این درخت با آلت ریشه اش خاک و آب را جذب میکنه، از خاک و آب غذا میگیره. مثل این که مثلا در بدن انسانی میبینید که این دهن مادی غذا رو برای جسم جذب میکنه، از آب و خاک و هوا و اینها که نیازمند. و باز در درخت میبینیم که مثلا برگش با اون خطوط خاصش هوا رو جذب میکنه که اگر برگش بریزه دیگه هوا جذب بدن درخت نمیشه، به تعبیر میگیم که درخت خوش گرفته فعلا، مثل این که الان در زمستان اون درختانی که برگ نداشته باشن دیگه طراوت و تازگی ندارن، چون آلتی که باید به واسطه اون آلت هوای متناسب هوا جذب نکنه، به عنوان مثال یکی از آلات جسم درخت میبینید همون برگ اوز، همون شاخه اوز، همون ساقه اوز، ریشه اوز که با این آلت ها آب میگیره، خاک میگیره، هوا میگیره، حرارت میگیره، نور میگیره. ریشه نداشته باشه درخت نمیتونه آب پاک رو جذب کنه، شاخه برگ اینها نداشته باشه نمیتونه نور خورشید رو بگیره، از او غذا بگیره برای خودش، نمیتونه هوای فضای خودش رو استنشاق کنه. پس الان این درخت که جسم طبیعی داره، این جسم طبیعیش دارای آلاتی، از ریشه، از شاخه ها، از برگ ها، از پوست. مثلا بخواهید پوست درخت رو الان بکنید یه کم کم درخت خوش میگیره، پس معلوم میشه یکی از آلات حیاتیشون همون پوست درخته، باید با این آلت غذا بگیره برای خودش حیات رو بتونه تأمین کنه. این الان جسم آلیست، اما حالا یه قطع سنگ، ایشون دیگه جسم آلی نیست، بگیم حالا سنگ هم ریشه داره، برگ داره، بر داره، میخواد آب بگیره، خاک بگیره، غذا بگیره، رشد کنه. نه، یه قطعه سنگ سالیانی در یک نقطه‌ای هست، چه بسا کم کم بر اساس تابش نور خورشید و سیلاب‌ها، ضربه‌ها، حوادث طبیعی، می‌بینید یواش یواش اون مقداری هم که داره رو از دست میده، نه تنها رشد نکرده. مثلا اینها تعبیر میکنن در طبیعیات فلسفه از اینها که اجسام غیر عالی هن، یعنی آلت و وسیله برای کسب نداره. یه قطعه چوب وسیله برای کسب نداره، یه نمیتونه چیزی کسب کنه، غذا بگیره. یه قطعه سنگ، یه مقدار خاک، هوا، اینها که جمادات هن، اینها آلات کسب ندارن به یک تعبیر. حالا اگر تصوری بدید بحث را بخواید به افلاک ببرید، به اجرام آسمانی ببرید که اونها هم آلات کسب ندارن، مثلا به همون اندازه‌ای که جرم خورشید است، همون مثلا رشد نمو اینطوری که یه درخت رشد میکنن، از یک هسته در میاد و درخت تنومده تنومند 100 متر میشه، 500 متر میشه، برق و برق میزنن، اونها دیگه اینطور نیست، اونها جسم غیر عالی هست. اصطلاحات فلسفی آخوندی ماست، ولی درخت رو میبینیم نه ایشون. گیاهان، نباتات، اینها همه اینطوری هست. جسم این گل الان میفرمایید این جسم جسم عالیه، ریشه داره، برگ و بر داره، شاخه داره، هوا میگیره، غذا میگیره، آب و خاک جذب میکنه و حافظ. تا میرسید به حیوان، میبینید حیوان هم جسمی داره که جسمش عالیه، منتها عالی بودن جسم نبات در حد عالی بودن جسم حیوان نیست. توجه هم میفرمایید جسارت میشه به محضر شریف عالی با علف، نبا این عالی، حالت، بسیده. جسم حیوان رو میبینید، ایشون هم همینطور، ایشون هم میبینید که جسمش ماشاءالله چه آلات گوناگون داره برای جذب غذا، برای جذب هوا و همینجور برای به مقدار نیاز خودش جذب حرارت و امثالی. تا میرسیم به انسان. در جسم انسانم میبینید که خیلی آلات و قوا باز به کار رفته. چشم انسان، گوش انسان و مغز انسان که هر یک از قوای انسان را هم یک محل هم هست. قوه‌ای دارید به نام قوه باصره، بیننده، قوه بینایی. این قوه بینایی در یک محل خاصی از جسم انسان ظهور خاص دارد و اون اینه که باید با این چشم مادی اون قوه بینایی ببینی، که قوه بینایی یه قوه است در نفس ناطق که آلت و وسیله بیناییش این چشمه، که در علم تجربی راجع به قوه بینایی فلسفی حرف زده نمیشه، راجع به آلت بینایی که این چشم باشه راجع به او حرف زده میشه. اینها تعبیر میشه به آلات. قوه دیگر دارید به نام قوه سامعه، قوه شنوایی. این قوه شنوایی این هم باز برای خودش یه آلت خاصی داره که حتما باید با این آقا بشنوه، دیگه نمیتونه با این آقا بشنوه، این آقا یک ماموریت دیگر داره. اون کارش این است که آلت قرار بگیرد تا برای شنیدن. حالا اگر کسی میخواد حرف بزنه، مثلا به انگشت پا بگه که من برای تو حرف می تو بشنو، چون میگه آقا من آلت برای شنیدن نیستم. پس الان جسم انسان رو میبینید که هر قوهی که داره، هر نحوه، حالا چه قوای ادراکی باشه یا قوای تحریکی باشه، قوای ادراکی اون قوایی هستن که به مقام فهم نفس برمیگردن، که نفس با اونها ادراک میکنن، میفهمن. قوای تحریکی به بخش عمل نفس برمیگردن، مثل این که گرسنگی، الان باید در نفس یه قوهی، یک آلتی، یه وسیلهی باشه که تا احساس گرسنگی پیش بیاد، که بگه من گرسنم و این بدن اختار کنه اون قوه، اون نیرو در این بدن اختار کنه، بگه گرسنم، غذا میخوام، آب میخوام، نون میخوام، تشنه هستم، آب میخوام. اینها قوای تحریکی بدنم که قوای عملیان، اونهایی هم که در مقام فهمن، ادراکن، اونها قوه عملیه نیستن، اونها قوه علمیان، قوای ادراکیان. هر یکی از این قوا هم میبینید یک آلت خاص داره. حالا قوه برای بینایی آلت خاص، برای شنوایی آلت مخصوص، برای بویایی یه آلت مخصوص خاص، برای چشایی زبان با اون تمام کارهای وسیعی که داره. حالا الان این جسم را به خاطر اینکه دارای آلاتی قوای و هر یک از این قوا هم یک محل خاصی دارن برای یافتن اونی که مطلوب اونها، به این لحاظ از این جسم تعبیر میکنیم به جسم عالی. حالا الان باید در بریم، دیگه نمیشه الان اینجا خیلی پخش بشیم در بحث، باز انشاءالله بحث پیش میاد تو معرفت نفس دیگه نیست، در نصوص الحکم بر خصوص الحکمه، اونجا دیگه بحث ها هست که و کتاب های دیگر که مثلا الان مغز را، دماغ را، دماغ و مغز را می فرمایید ایشون هم باز محال نیست برای قوایی، که انشاءالله می رسیم. همین طوری که الان در مورد بیناییتون میفرمایید که قوه بینایی یک آلتی دارد به نام چشم که اون قوه با این چشم میبینه، همین قوه بینایی در نقطه ای از نقاط مغز و در شبکه ای از شبکه های مغز بازم میبینی اونجا هم بازی جایگاه خاصی داره که اگر مغز فلون نقطهش ضربه ببینه آقا بیناییش از دست، اگر مغز اون نقطهش ضربه ببینه نقطه دیگرش مثلا میگن که حافظش از دست میده، و اگر نقطه دیگر ضربه ببینه صورتگری از دست میده، نمیتونه افراد رو اشخاص رو میبینه اشیاء را شناسایی کنه بگی این درخته، اون حیوانه، این انسانه، اون آبه، اون خاکه. حالا اینها راجع به بحث محال قواست که انشالله این هم بحث نمط سوم اشاراته که در اونجا هست. آقا دیگه مبسوطن اینها را به بحث گذاشتن. پس الان روی این مبنا که این جسم ما و اون جسم حیوان و اون جسم نبات چون اینها دارای آلات و ادواتی هستند، قوایی هستند، ولذا این اجسام رو تعبیر میکنیم به اجسام عالی. منتها حالا میخواید بحث قوا را بیشتر دنبال بفرمایید دیگه باید کتابهای آقا رو بیشتر مراجعه بفرمایید. حالا ما هم داریم فرمایشات آقا رو آدرس داریم، انشالله توفیق بشه جز به اون اسلام مؤثرهای معاصر قرار بگیره، یه جا جمع بشه. حدیث شریف از جناب حضرت امیر سلام الله علیه خیلی شیرینه و اون رو هم حضرت‌ها در کتابهاشون آوردن که در خود انسان، در همین بدن ما، در نفس ناطقی ما یه سری قوای نباتی داریم مثل قوه هاضمه، قوه جاذبه، قوه ماسکه، قوه دافعه، قوه قاضیه، قوه منیه، قوه مولده. اینها قوای نباتی هم. همونطوری که الان یه درخت آب رو جذب میکنه قوه جاذبه، اون غذای جذب شده آب و خاک رو نگه میدارد قوه ماسکه، بعد اون رو هضمش میکنن. میگه وقتی میخواد جذب درخت بشه که همون خاک که نمیاد بشه، همون خاک بودن صورت خاکیش حفظ نمیشه که بشه شاخه، که شما الان این شاخه رو بشکنی ببینی خاکه، که نه، تبدیل شده به چوب، تبدیل شد به شاخه، تبدیل شد به ریشه، تبدیل شد به برگ، تبدیل شد به میوه. پس معلومه که این درخت هم قوه قاضیه داره، غذا میگیره، اون هم یه دیک شکمی داره به یک تعبیری که این غذا رو میگیره هضمش میکنه، اون هم اون غذای هضم شده رو به تمام اجزای بدنش میبرن که یه جا برگ بشه، یه جا شاخه بشه، یه جا میوه بشه، بله، و همین جور میگرد. اون هم قوه دافعه داره، فضولات را، کثافات را از خودش دفع میکنه. اونم قوه منمیه داره که این غذا را، آب را، نور، خاک را، هوا را، اینها رو میگیره و میبینید درخت روز به روز هی رشد بیشتری میکنه، هی بالاتر میره و باز از خودش یک میوهی، هستهی، تخمی هم به وجود میاره که دوباره باز اون هم از این آقای جناب درخت متولد بشه به عنوان فرزند درخت، که دوباره اون کاشته بشه و اون رشد کنه، اون فرزند دوباره فرزنددار بشه که تکثیر نسل هم باشه. ولذا این قطع سنگ تکثیر نسل نمی کنه، این قطع سنگ و این مقدار چوب ایشون دیگه رشد و نمو به اون چنان نیست، تکثیر نسل نداره. اما این درخت چطور؟ ایشون غذا میگیره، غذا رو هضم میکنه، غذا رو جذب میکنه، غذا را به تمام سراسر وجود خودش میفرسته و تمام اعضا و جوارحش را مطابق با ریخت و بافت خودش اینها را صورتگری میکند، اینها را رشدشون میده. که دیگه الان ببینید یک مجموعه درخت را چجور منظم داره میاد بالا، مگر یه وقتی تأثیرات هوایی، حوادث بیرونی چیزی باعث بشه که نگذار این درخت در رشد معتدل خودش بالا بیاد. ولی دیدید که یه درخت را مثلا یه شاخش رو اینقدر غذا بده بره تا آسمون، بعد شاخهای دیگرش رو اصلا غذا نده، بگه شما رو غذا نمیدم، میگه و همه به سویه طبق برنامه به یک برگ اونقدر غذا بده که این یک برگ انجیر بشه به اندازه یک متر در یک متر، به برگهای دیگر بگه به شما غذا دیگه نمیدم. نه خیر، همه رو حساب شده، همه طبق برنامه، این برگ این مقدار، اون برگم اون مقدار، به همه هم غذا بده، به همه هم هوا بده. اینها اینها میشه جسم عالی. حالا یک تفسیر امثله میکنیم تا بحث جا بیفته، بحثای فلسفی اونطوری. این میشه جسم عالی. لذا این قوای در جسم عالی در نبات را تعبیر میفرمایید به قوای نباتی. اما وقتی رسیدید به انسان، به حیوان، میفرمایید که جسم ایشونه که نگاه میکنیم، میبینیم که باز ایشون هم مثل همون درخت فرمایشاتی داره. ایشون هم آب میگیره، خاک میگیره، نون میگیره، اون تا حالا نحوه غذاگیریش از نشأه طبیعت طوریه. اون مستقیما خاک رو میخوره درخت، اون مستقیما آب رو میخوره، مستقیما هوا میخوره، مستقیما حرارت میگیره. این جسم به نام جسم حیوان، ایشون هم آلات و ادواتی داره، قوایی داره که مثلا خاک رو مستقیم نمیتونه بگیره، مال واسطه میگیره، خاک تبدیل به نبات میشه، به گیاه میشه، بعد اون گیاه جسم گیاهی، اون جسم عالی گیاهی باز میبینیم غذای جسم عالی حیوانی میشه. ایشون از اینا غذا میگیره. بله، آب رو مستقیم میگیره، هوا رو مستقیم میگیره، حرارت رو مستقیم از خورشید میگیره، اما میخواد مثلا خاک رو میخواد بگیره، مستقیم نمیگیره. مثلا حالا تازه چقدر حیواناتی هم داریم که خاک هم میخورن، اونم اما ایشون میبینیم علاوه از این که این جسمش یه سری قوایی داره که ایشون هم غذا جذب میکنن، قوه قاضیه داره، قوه جاذبه داره، قوه ماسکه داره، قوه نامیه داره، قوه مولده داره، قوه دافعه داره، تمام اینها رو داره. اما علاوه از اینها میبینیم نخیر جسم ایشون باز یک سری محلها و آلات و ادواتی داره که جسم درخت اون ادوات رو نداره. میبینیم ایشون یک چیزی داره به نام چشم، با این آلتش میبینه، راه میره، حرکت میکنه، این ور اون ور میره. درسته که اون درخت هم حرکت میکنه، شاخ میزنه، برگ میزنه، بالا میاد، اما به درخت بگیم جنابالی علاوه از این قوای نباتیت یه قوهی داری که یک آلتی برای او داشته باشی به نام چشم که ببینی، یا یه آلتی به نام گوش که بشنوی، آلتی به نام مثلا بینی که ببویی، آلتی به عنوان دهن که بچشی، که وقتی این خاک رو میخوری بگی به 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 این خاک چه خوشمزه، اون یکی خاک نه این بدمزه است. شما از این فرمایشات هم داری؟ نبات میگه از این قوا دیگه من ندارم، من هم تا یه حدی قوایی دارم و این قوای من آلات و ادواتی هم داره، اما اون یکی قواش قوی تره، بالاتره در حیوان. تا میاید در انسان میبینید که ایشون باز قوایش علاوه از قوای نباتی داره که در بدن منتبه است و دم به دم با اون قوای نباتی بدن را اداره میکند، علاوه از اون قوای حیوانی داره که دارد این محال پنجگانه چشم و گوش و بینی و زبان و لمس را که حواس پنجگانه رو تشکیل میده، اینها رو هم داره، قوه خیال و وهم هم داره، و برای اینها هم جایی به نام مغزم که آلت بسیار قویشی هم داره، علاوه از این قوه عقلم داره که دیگه میگیم اونها دیگه قوای انسانی اویم. اما چه عجب که این قوای انسانیش و قوای حیوانیش و قوای نباتیش همه در موطن بدن که جسم عالیشه، همه هم آلات و ادوات دارن، همه آلات و ادوات دارن، چشم، گوش، اعضا و جوارح و فرمایشاتی که دارید. یه خیلی در این رابطه قبلا حرفا زدیم. حالا میایم تا به اینجا که تا ها معنی جسم عالی را یافتیم. عبارت به این از فرمایید، حالا که میخواید نفس را تعریف بفرمایید، میفرمایید که نفس کمال اول است برای این جسم عالی، برای این بدن.
منتها اون بحث شریفی را که قبلا به محضر شریف تقدیم داشتیم در جلد اول، اون با در نظر شریفتون باشیم که جسم و بدن و نفس. خیلی اون بحث شیرینی هم بود و خیلی کار می رسید در مسئله قیامت، مرگ، معاد، به خصوص معاد جسمانی و عالم برزخ. اون بحث خیلی کار می رسید که الان این جسم را اینجا فرمودید جسم عالی. این جسم عالی را، فرق بین جسم عالی با جسم چیه؟ یه هست، آیا این جسم عالی غیر از بدن است یا جسم عالی همون بدنه؟ جسم عالی همون بدنه یا غیر از بدنه؟ اینه که در، حالا بدون شک بگیم آقا مراجعه کنیم، در درس 28 بله درس 27 صفحه 74، حالا شما جلد اول خدمتتون نیست، اونجا بحثی داشتیم که صفحه 74 آقا فرمودن التفات بفرمایید، اقتضای جسم این است که در یک جا قرار گیرد و اگر او را حرکت انتقالی از جایی به جای دیگر و یا حرکت وضعی و یا هر دو بوده باشد، باید به جز طبیعت جسمیه و صورت طبیعیه آن امر دیگری باشد که وی را به حرکت درآورد. اونجا این عبارت رو داشتیم. اونجا برد محضر رسوندیم که باید ما فرق بین بدن و جسم رو بگذاریم که بدن جسم نیست، جسم بدن نیست. بخوایم اصطلاح علمی رو حفظ کنیم، شما الان در فلسفه میایید وارد میشوید میفرمایید که جسم رو تعریف کنید، میگید جسم یعنی اون شیئی که دارای طول عرض اون، مثلا جسم اونی که دارای طول عرض عمق، دارای ابعاد سگانه است، طول داره و عرض داره و عمق داره. الان این میکروفون جسم طول داره و عرضی داره و عمقی داره، ولی منتها الان طول عرض عمقی که الان ما میبینیم و به ظاهر الان ادراکش میکنیم، این طول عرض عمق عرضیه، مال جسم تعلیمیه نه جسم طبیعی. و ما الان در اینجا داریم کلمه جسم طبیعی داریم. بعد هم در پایان صفحه 313 میرسیم، اونجا توضیحش عرض میکنیم و نیز به قید طبیعی جسم تعلیمی خارج میشود، که پس با اون فرمایش اونجا میشه که میفرمایید جسم یا جسم طبیعی یا جسم تعلیمی. خب حالا فرقشون چیه، حرفشون چیه، اونجا میایم عرایض تقدیمی. اسم رو حالا کاری الان به تعلیمی و تعلیمی و طبیعی نداشته باشیم. جسم یعنی شیئی که دارای طول عرض عمقه. خب این ستون الان جسمه، این سقف جسمه، اون لامپ جسمه، این فرش جسمه، این هوا جسمه، هوا هم جسمه، طول عرض عمق داره. میگیم مثلا آقایان قدیم ها میفرمودن طول هوا از سطح محیط زمین تا 17 فرسنگه، الان گفتن تا 21 فرسنگی مثلا، این مثلا طولشه، عرضشه، عمقشه، اینا همه طول عرض عمق دارن. حالا باز جسم طبیعی و جسم تعلیمی الان قاطی میشه با این عرضی که کردم، الان باز قاطی میشه تا برسیم اون یه مقدار توضیح بدیم روشن میشه. اما الان این بدن جسم شما که الان گرفته اینجا نشسته، این گوینده که الان دم به دم داره حرف میزنه، دستش حرکت میکنه، سرش میگرده، زبانش میگرده، چشمش میگرده، پلک‌ها به هم میان، لب‌ها دارد در حرکت است، دست و پا همه مشغولن، دست داره مینویسه، همینطور مطلقا الان جناب عالی الان اینجا ما این هیکل را، یعنی لفظی نه بدن به کار ببریم نه جسم، الان این هیکل را ما این را جسم بدانیم یا بدن بدانیم، ما حالا اینو چی بگیم؟ یا تعبیر بکنیم به جسم، یا جسم عالی بگیم، یا بدن بگیم، چی کدومشو بگیم؟ اون وقت میفرمایید که در ارتباط بین نفس و بدن در درس 26م، 27م، 25م، همین دو سه تا درس اونجا مراجعه بفرمایید، اونجا فرمودید که این جسم تا موقعی بر او اطلاق بدن میشود که در تحت تسخیر نفس باشه، که نفس به اراده خودش هر طوری که دلش میخواهد درش دخل تصرف کنه، که اگر تصرف نفس در این جسم نباشه، اقتضای طبیعی ذاتی جسم با صرف نظر از نفس این است که یه جسم بگیره یه جا بیفته. اقتضای طبیعی یک جسم این نیست که اجزای جسم به هم پیوسته باشن. اقتضای طبیعی جسم این نیست که اجزای این جسمی که الان اینجا نشسته این اجزا به هم پیوسته باشن، که پیوستگی این اعضا و جوارح با هم، حرکت این اعضا و جوارح، هر کدام از اینها الان مشغول کارن. در درون میبینید غذا رو الان میل فرمودی، اونجا دی که شکم مشغول هضم میشه، مشغول جذب میشه، مشغول دفعه، مشغول رشد بدنه، دارد خون میکند، دستگاه گوارش خبر میدهد بازم غذا میخواییم، و غذا رو الان که دادید دیگه بسه، دوباره اون دیک و معده شکم اونها مشغولن، همه دارن اینها رو تبدیل به خون بکنن، باید بدن به جناب قلب، قلبم سربانشو بگیره، هی مکش کنه، بست و قبض داشته باشد و این خون رو جریان بدهد به تمام اعضا و جواره، و دم به دم تمام جاها خون در جریان باشه، جسمم مشغول کار باشه. الان هیچ کدام از این فرمایشات شما اقتضای طبیعی جسم نیست. اقتضای طبیعی جسم همونیست که در صفحه 74 فرمودید که یه جا بگیره بیفته. ولذا الان که آقا این آقا الان تعبیر میکنیم مرده، افتاده منتها در دروس هیئت عزیزانی که بودن درس دومش مراجعه بفرما، منتها یه جسمی است الان فعلا که تعبیر میکنیم به جسم تام، بعضی از اجسام رو تعبیر میکنیم به جسم ناقص. اجسام ناقصه کدوم هم؟ اصطلاح اونجا اجسامی هم که تا یه صورتی رو گرفتن آنی از دست میدن، اجسام تام اجسامی هم که تا صورتی رو گرفتن از دست بدهن طول میکشه. حالا این جسم بی نفس شده دیگه، در تحت تسخیر نفس نیست، تمام خونه ها هم ایستاد، خون دیگه از خون بودن رنگش رفته و هیچ درزه میست، تمام رگ ها، ضربان قلب، قبض و بسط ها، حرکت ها همه مطلقاییست. حالا بفرمایید که الان این شی، این هیکل افتاده، این جسم است یا بدن است؟ الان میفرمایید جسمه. اما حالا که اینجا الان این هیکل حرف میزند، پا میشد، بر میخیزد، میخوابد، حرکت میکنه، میپره، به هوا میره، پشت ماشین مینشینه، گاز میده، ترمز میکنه، فرمون میگیره، آی داره میزنم، اونجا چی شده؟ الان این جسم یا بدنه؟ الان نمیتوانی بفرما این جسم است. بله، اصطلاح میخوای بهش بدی؟ بفرما الان جسم عالیه. این اصطلاح الان جسم عالیه. که دم به دم تمام اجزای این بدن همه الان آلت هست، که نفس ناطقه میخواد ببیند با این، میخواد نبیند میبندی، میخواد بشنود با این، میخواد نشنود نمیگذار، میخواد ببوید با این، میخواد بچشد با این، میخواد راه بره با این، میخواد بنویسد با اون، بله میخواد حرف دیگری رو تایید کند با کله، میخواد بازم تایید کنه با چشم، میخواد بازم تایید کنه با کل بدن، میخواد بپره به هوا میره، هواپیما سوار میشه. الان دم به دم همه اون چرا که در تحت تاثیر ماست بدن داره اداره میکنه، نه جسم، نه جسم خلبان داره خلبانی میکنه، بدن خلبان داره خلبانی میکنه. الان اطلاق جسم بر اون هیکل درست نیست، اطلاق بدن درسته. پس الان که دم بدم این جسم در تحت تسخیر نفس است، این جسم جسم عالیه، یک آلت و وسیله است که نفس هر جور، البته هر طوری هم که میگیم میخواهد، به اندازه متعارف شد خیلی چیزها رو الان نفس بخواهد که جسم از عهدش بر نیاد. مثلا الان بخواد 10 متر آدم بپره و جسم اونجوری الان نیست، ولی آمادگی اینو داره، قدرت اون، استعداد اونو داره که اگر این رو بگیری، ریاضتش بدی، چشم بکنی، یواش یواش ورزشش بدی، این 10 متر هم میپره، 100 متر هم میپره، 1000 متر هم میپره. تا حالا به اندازه این جسم اونچنان عالی نفس میشود که هر چه نفس قوی تر میشود ایشون در اعمال سریع تر میتواند کار کنه، به نحوی که اونچنان این جسم عالی و بدن نفس شده که با یه چشم هم زدن از اینجا به بله تا کجا برو برگرد. این الان بدن است یا جسمه؟ این بدنه. اینه که علم تجربی بدن بودن بدن را تا سرحد نباتیت میاره، اما از سرحد حیوانیت و انسانیت به بالا نمیتونه دخالت کنه، برای اینکه اونجا مقام تجرد نفس مطرح است و مقام تجرد نفس فوق مرتبه ماده است، اون به تجربه در نمیاد. الان این دم بدن بدنه، این بدن مشغول کاره. پس الان اینی که اینجا نشسته است غیر از نفس شما، الان اینی که الان این هیکل که باش میبینی، میشنوی، راه میری، حرف میزنی، مینویسی، پا میشی، برمیخیزی، حرکت میکنی، توقف میدی، ایست میدی، همینجور الان این بدن، این بدن رو در اونجا چه فرمودید؟ فرمودید بدن مرتبه نازله نفسه، اما فرمودید که جسم مرتبه نازله نفسه؟ اصطلاح نداشتی، جسم مرتبه نازله نفس نیست. بله جسم عالی مرتبه نازله نفسه، که الان این جسمی که الان اینجا نشسته، این جسم آلتی داره، این آلات و ادواتش دم به دم وسیله نفسن، نفس میخواد بنویسد با این آلت، انگشت، دست، پا، نه حرکت میکنه، نفس میخواد برود، یا الله پا رو حرکت میکنه، نفس میخواد بنشیند، میشکند پا، نفس میخواد مثلا بپرد، با یه قوه پا رو فشار میاره، کل بدن رو به بالا پرت میکنه، نفس میخواد ببیند با این، میخواد تمام این اعضا و جواره خون رو جریان میده، ضربان قلب رو میگه شما کار کن، از اون بر تمام رگها، موی رگها، سرخ رگها، سیاه رگها، تمام شما هم مشغول کار باشید. پس الان این آقا که اینجا نشسته است یک پارچه بدن است، نه یک پارچه نفس باشه، یک پارچه الان بدنه و این بدن مرتبه نازله اوست. بله حالا این جسم از تحت تاثیر نفس بیرون رفته، حالا این جسم میت گرفته اینجا افتاده، این جسم عالیه؟ نه، چه حالتیه؟ الان میت، اون نفس ناطقه میت میخواد ببینه، باش میتونه ببینه؟ باش میتونه حرف بزنه؟ باش میتونه بشنود؟ ببویه؟ برود؟ بنویسه؟ برخیزه؟ هیچ کار نمیتونه. حالا بهش اطلاق چی میفرمایید؟ جسم. اون بدن بودن چی شده؟ اون بدن بودن که تا حالا میگفتید بدن، اون بدن بودن الان چی شده؟ خیلی خوب، نفس مسیحایی آمد و دم مسیحایی نفسی زد و دوباره باز همین جسم برخواسته، بازم مینویسه، میره، مینشینه، خون داره، حرکات داره، ضربان داره، کلان داره. سوال، الان بدن است یا جسم است؟ سوال، الان که بدن است، این بدن بودن غیر اون بدن بودن است یا عین اون بدن بودن است؟ فتأمل، الحمدلله. تا مواد جسمانی رو از همینجا بگیریم.